پیرامون وضعیت نگران کننده بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، گفتگویی دارم با آقای اکبر معصوم بگی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران. من درود گرم دارم به شما آقای معصوم بگی.
من هم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام دارم.
ممنون هستم آیه معصوم بگی. در ابتدا از وضعیت آیه بکتاش آبتین بفرمایید که عمیقا دلنگران سلامت ایشان هستیم.
ببینید واقعیت وضعیت، اگر بخواییم واقعیت رو با مردم در میون بذاریم، در این هفته اخیر، در این دو سه هفته ای که نزدیک به یک ماهی که آبتین در واقع بستریه و در از یک ماه هم حتی میگذره از اون ابتدای در واقع بستری شدنش تا حالا، در این یک هفته اخیر متاسفانه اون چه در مورد سلامت بکتاش اتفاق افتاده اصلا امیدوار کننده نیست، بلکه بسیار وخیمه حالش. البته پزشک معالجش و اینها ابراز امیدواری میکنن دائما که به هر حال ما امید رو از دست نمیدیم، داریم کارامون رو میکنیم، از هیچ به اصطلاح کوششی دریغ نداریم و حقیقتا هم همینطوره، چه پزشک معالج چه در واقع اون پرستاران فداکاری که ما دیدیم چطور مثل پروانه دور بکتاش مثلا میگردن و حقیقتا به هر حال خیلی بهش رسیدگی میکنن، ولی واقعیت قضیه اینه که کار از اون سرچشمه خرابه. یعنی واقعیت قضیه که اگر الان حتی با اکسیژن مصنوعی اکسیژن خون بکتاش به 50 میرسه و به 45 نوسان میکنه، این یک تاریخچه‌ای داره، اینطور یک چیز خلق‌الصاعقه نبوده که این اتفاق برای بکتاش بیفته. بکتاش دو بار قبلی مبتلا شده بود به کرونا، خب بهبود پیدا کرده بود، مشکلی اونطور پیدا نشده، یک بار در بیرون، یک بار در بیرون زمانی که در آستانه رفتن به زندان بود، یک ماه در واقع بستری شد، و خصوص در منزل بستری شد، و در واقع یک بار هم در زندان نزدیک به 8 ماه پیش که اتفاق براش افتاد. ولی واقعیتی اون سرچشمه‌ای که میگم گلالود و خرابه، اتفاقش که تو این مدت براش افتاد، یعنی تو نوبت سومی که در واقع مبتلا شد به کرونا بر اثر اون به حال بیموالاتی ها و بهداشتی نبودن زندان و اوضاع بسیار وخیمی که در زندان های ایران جریان داره، اتفاقی که افتاد این بود که در واقع زمانی که بکتاش مبتلا شد به ویروس کووید 19 هیچ مبالاتی در مورد ایشون به خرج ندادند. یعنی بارها مراجعه کرد به بهداری، چون میدونید که زندان ایروین فقط بهداری داره، بهداری در حد این که فرض به شما 4 تا قرص چه میدونم آسپرین و چه استامینوفن و اینها بدن، یعنی تزریق های ساده ای مثل مثلا چه میدونم یه پنیسیلین رو بخوام مثلا تزریق بکنم، فقط در همین حدوده، یعنی کل اون به اصطلاح مجموعه بهداری در همین حدود محدوده. 3 نوبت 4 نوبت 5 نوبت ایشون رجوع میکنه و هیچ ترتیب اثری نمیدن. درست در زمانی که، یعنی درست در اون لحظات طلایی و زرینی که هر دقیقه لحظه ساعتش اهمیت داره، حتی هر لحظهش اهمیت داره برای این که جان بیمار رو بشتوان نجات داد، به درخواست های آبتین، به اعتراض هاش هیچ پاسخ مثبتی نمیدن، تا اینکه حال شروع به وخامت میذاره همون موقع. و اینها در زمانی در واقع آبتین رو منتقل میکنن به اون بیمارستان دولتی طالقانی که در واقع میشه گفت کار از کار گذشته بوده، شبانه اون رو منتقل میکنن، خانوادش و یاران و دوستانش هیچ اطلاعی از این که آبتین کجاست ندارن، نزدیک 48 ساعت بعد خانواده اطلاع پیدا میکنه که در بیمارستان طالقانی ایشون هستش. در این مدت وقتی میبرندش با اون حال بیماری که حتی قادر به کوچکترین حرکتی نبوده بهش پابند بزنن، یعنی به هر دوتا پا پابند میخوره، شبانه انتقاد پیدا میکنه و مراقبت های شدید امنیتی، اینکه کسی به این نزدیک نشه. فرض ببینید دفعه پیش که آپتین حدود تیر ماه همین سال 1400 به خاطر یک بیماری دیگه‌ای به اصطلاح به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده بود، اینطور نبودش که مثلا کسی نتونه بهش نزدیک شه، یا مثلا خانواده، به خصوص خانواده، چون بقیه که در واقع جلوشون میگرفتن، خانواده بتونه بهش نزدیک شه. خب میرفتن میدیدندش به مدت خیلی خیلی کوتاه، ولی این بار اصلا حتی نمیگفتن اتاق آپتین کجاست، یعنی مثلا هیچ صحبتی از این که اصلا کجای این بیمارستانه، اینا تا روزها نمیدونستن که این اتفاق افتاده. بنابراین اون چه در واقع اتفاق افتاد، زمانی بکتاش یک با مرخصی استعلاجی به بکتاش موافقت کردن، واقعیت قضیه اینه که کار از کار گذشته بود. گفتم همه اون روزها، لحظات، دقایق مثلا طلایی از دست رفته بود و بیمار به جایی رسیده بود که وقتی به بیمارستان خصوصی بنابر درخواست خانوادهش منتقل شد، چون تو اون بیمارستان رسیدگی بهش نمی کردن، زمانی منتقل شد که حال بکتاش اساسا وخیم بود. توی اون شرایط منتقل شد، یعنی اون چه که من به عنوان تاریخچه برای شما گفتم، این تاریخچه‌ست که در واقع میتونم بگم سرچشمه دلالودیه. من یه موردی هم به عنوان مورد قیاسی برای شما تعریف میکنم. زمانی که رفیق دیگمون رضا خندان مهاوادی در واقع مبتلا به کرونا میشه، آقای خندان رو به دلیل اتفاق که برای بکتاش افتاد و اعتراض ها و سرصداهای همبندی هاش و رفقاش در بند هشت اوین، برای سر این سرصداها اندکی اون روز زودتر منتقل کردن به بیمارستان طالقانی، و باز در همونجا هم در عوض این که روز پنجشنبه به ایشون مرخصی استعلاجی بدن که به یک بیمارستان خصوصی منتقل شه که بهش بتونه بی ازش مراقبت درست بشه، دست نگه داشتن تا نماینده دادستان یا نماینده زندان یا هر چیزی که مقامی که از نظر اونا باید مجوز صادر بکنه و امضا بکنه، یک شنبه این اتفاق افتاد. یعنی شما از پنج شنبه تا یک شنبه یک بیمار کرونایی که هر لحظه رسیدگی بهش، مراقبت پزشکی براش لحظات مرگ و زندگی از دست داد. با این حال ببینید، با این حال اتفاقی که برای رضا خندان افتاد این بود که توانست از مرگ حتمی بجهه، یعنی واقعا توانست در واقع به مرحله‌ای برسه که بتونه کرونا رو رد بکنه. و به اصطلاح در همین روزهای اخیر، یعنی تو همین صحبتی که همین روزی که من و شما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، ایشون ادامه درمانش رو، این در تن نیمه جان رو، به خونه منتقل کردن، به منزل منتقل کردن که بتونن در اونجا خانواده ازش به اصطلاح نگهداری کنن و در واقع برکنار بمونه از اون عفونت‌های بیمارستانی که معمولا خودش به تنهایی میتونه یک بیمار رو اپا در بیره و ساتون اون رو مثلا منتقل کرد. میخوام بگم حتی یک مدت کوتاه برای زود منتقل کردن میتواند جان بیمار رو حقیقتا از اون مرگ حتمی نجات بده. اتفاقی که در مورد بکتاش آپتین مطلقا نیفتاد، و ما چنان که توی بیانیه‌مون هم گفتیم، ما همه این ماجرا رو، نه 99%، بلکه 100% اتفاقی که برای بکتاش اتفاق افتاده متوجه جمهوری اسلامی و حکومت می‌بینیم.
بله،
متوجه حکومت می‌بینیم.
آیه معصوم بگی، حتما به این بیانیه کانون نویسندگان ایران خواهیم پرداخت. سوالاتی در این رابطه دارم، و در رابطه با آقای رضا خندان مهابادی هم اتفاقا یکی از سوالات منده هم بود که اشاره کردید. اما پیش از اینکه به مسائل دیگر بپردازم، دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، آرش گنجی و کیوان باژن، هم در زندان به کرونا مبتلا شدند، اطلاعی از وضعیت اونها هم هست؟
ببینید هم باژن و هم در واقع آرش گنجی مدتی پیش، فرض بگیرید نزدیک به 1.5-2 ماه پیش بود که آرش گنجی برای گذراندن مدت زندانش در واقع به زندان رفت. در همون بعد به ورود معمول در به اصطلاح زندان‌های ایران در دوره شاه هم همین بود، یه سنت سیئه است، اینا این حکومت‌ها به هم دیگه انتقال دادن، یک جایی به اسم قرنطینه هستش که معمولا امور زندانی مثل انگشت‌نگاری یا امور دیگه‌شو رسیدگی می‌کنه. مرحله وسطیه که طرف از بیرون به داخل بند و اینها برای اینکه بره زندانش رو متحمل و مدت زندان بشه در اون قرنطینه به سر بره. سنت این زندان ها سنت بسیار پلیدیه تو قرنطینه، یعنی قرنطینه یعنی کثیف‌ترین پلیدترین جایی روی زمین. شما انواع اقسام زندانی ها رو میبینید که در اونجا هستند و معمولا مبتلا به انواع دردها، مرضها، خیلی امور دیگه که در واقع شما اگه بتونید از قرنطینه نجات پیدا بکنید میشه گفت که عمر دوباره پیدا کردید. آرش در همونجا مبتلا بشه و اونطور که برای من نقل کرد و اینها گفت، من توانستم وقتی مبتلا شدم یک مدتی بعدش حالم خیلی بد بود به من منتقل شدم، دوستانم و خودم کمک هایی کردن در این که من تونستم دوباره سرپا بیستم. همین قضیه برای کیوان باژن هم اتفاق دارد، منطقه اون موقعی که کیوان در بند بود، یعنی از قرنطینه و اینا گذشته و چند ماهی هم از در واقع زندانش گذشته بود از دوره زندانش. بنابراین هر دو اونها، من میتونم بگم از 4 عضو ما که در زندان هستن، هر 4 نفر مبتلا شدن. آرش و باژن در واقع تونستن بجهند از این مرحله مرگاور، ولی اتفاقی که براشون بوده مال روزهای اخیر نیست، بلکه مال میتونم بگم ماهای اخیر. در مورد در واقع آرش همین 1-2 ماه اخیر، در مورد باژن یه مدار ماهای چند ماهی بیشتر در واقع این اتفاق براشون افتاده.
بله، حال آیه معصوم بگی، واقعا این پرسش در واقع به ذهن متبادر میشه و این یقین در واقع برای آدم کاملا مسجل و مسلم میشه که به قول معروف کمر همت بستن به قتل خاموش نویسندگان آزادی خواه. آخه این نویسندگان چه جرمی، جرم توی گیومه میگم، مرتکب شدن که مستوجب چنین زندان و این عقوبت ها باشند؟
من به شما میگم چه جوری مرتکب شدن. اولین جرمشون اینه که نویسنده های آزادی خواهی هستند و نویسندگان مسترزی هستند، یعنی هرگز نمیخواهند گردن بر یوغ حکومت بذارن. یعنی این تکلیفیه که نویسنده آزادی خواه و مستقل با خودش روشن کرده، یعنی با خودش روشن کرده که من نمیخوام به هیچ چیز حکومتی تن بدم راحت. یعنی اگر اون میخواد از من برده فکری بیافرینه، من نیستم، من آزادم، من مستقلم، مستقل از هر نیروی هستم، من فقط به کار خودم و به سرنوشت مردمم متعهدم، به هیچ چیز دیگه تعهد ندارم، یکی به کار ادبی و هنری که دارم، یکی به سرنوشت مردم هم. یعنی نسبت به سرنوشت مردم هم بی‌اعتنا نیستم. ببینید چیزایی که برای نشمردن اینه: نشریه داخلی کانون، یادمون باشه حتی بنابر قوانین خود اینا شما این نشریه داخلی تا 200 شماره در بیاری حاجتی به هیچ مجوزی ندارید، هرچند ما هم هرگز طرف مجوز گرفتن این از اونا نمی‌رفت، ما معتقدیم مجوز لازم نیست، شما کافیه که یک جایی یک مرکزی باشه که من همچین نشریه در میام ثبتش میکنه بلی راحت. این که بری مجوز بگیری از یک 1000 تویی بگذری که یه عده‌ای تو رو تایید بکنه، یه عده‌ای نه، از این خبرها نیست. ببینید یکیش این بوده که شما یک نشریه، دو شما تدارک کتاب پژوهشی فعالیت های کانون نویسندگان ایران در طی 50 سال اخیر، چون زمانی که این اتفاق افتاد کانون 50 سالگی رسیده بود، یک کتاب پژوهشی تدارک دیده شد در 4 جلد که اینم بهتون بگم تمام این کتاب ها رو وزارت اطلاعات توقیف کرد، یعنی کتابی جایی پخش نشد. یکی این بوده. سومی چی بوده؟ سومی این بوده که شما بر مزار ستم کشتگان آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده حاضر میشید،
زنده یادن
و بله و به اصطلاح در واقع همون کشتگان آذر 77 کسایی که به دست مأموری وزارت اطلاعات کشته شدن و در واقع در سالگرد شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو در دوم مرداد هر سال حاضر میشید. یعنی میرید در اونجا حاضر میشید، میستید، ادای احترام میکنید. اینها جرم محسوب شده و تحت عنوان های واهی توتو و تبانی برای برهم زدن مثلا نظم عمومی و امنیت کشور از اینجور عناوینه که باز میگم این دوتا حکومت از این عناوین رو از هم دیگه به ارث میبرن دیگه، مثل آینه های روبرو هستن. یعنی اینو نگاه کنی مثل که اونو نگاه کرد، یعنی همه اون جرم هایی که در واقع برای اینها میشمرند، من به عنوان یک چیزی استدرادن بگم یکی از جرم های من در زمان شاه، یکی از در واقع موارد اتهامی من در زمان شاه این بود که من اطلاعیه کانون نویسندگان ایران رو در همون سال 47 که عده‌ای از 4-5 نفری از اعضای کانون رو دستگیر کرده بودن مثل بهازین و سپانلو و تنکابون اینا، من این رو در واقع گرفتم تکثیر کردم. من اون زمان یک جوان بسیار کم سن و سالی بودم، حتی مثلا چنان 17 سال مثلا اینها، شما اینها رو گرفتید چیز کردید. یعنی هم بهتون بگم این سابقه تغییر کانون حتی به کسی میرسه که اون موقع اساسا سرکاری با نویسندگی نداشته، فعال سیاسی بود، یعنی خود بنده. بخوام بگم از اون دوره این شما دارید تا امروز که اینها رو به عنوان جرمهای در واقع این سه نفر تلقی کردن، یعنی بکتاش آبتین، رضا خندان مابادی و کیوان باشن. این اون جرمهاییه که اگر جرمی بینیستن در، ولی بزرگترینش به اعتقاد من اون قلم عمدش آزادی خواه بودن و مستقل بودن، روشن فکر مستقل بودن و آزادی بودن، اون چیزیه که در واقع حکومت بر نمیدابه.
درود. و جا داره همینجا اشاره بکنم به اون کلیپ کوتاهی که آقای بکتاش آبتین پیش از رفتن به زندان منتشر کرد، در واقع در رابطه با فضیلت پایداری و پایمردی، مبارزه و ایستادگی که این حلقه مفقوده وضعیت جامعه معاصر ما بوده و اونجا خودش تاکید کرده همین امروز با اقتدار حاضر است که جان شیرینم را فدا کنم. و درود بر این عزیزان. حال آیه معصوم بگی به بیانیه کانون نویسندگان بپردازم با عنوان به قتل نویسندگان آزادی خواه پایان دهید، که در واقع خیلی صریح و شفاف و روشن همه چیز را بیان کرده و نکته ناگفته نگذاشته. اجازه میخوام که قسمتی از آن را بخوانم و پرسشی در همین رابطه بپرسم. در این بیانیه اومده حکومتی که وقتی توان تبدیل جامعه به گورستان را ندارد به جان زندانیان سیاسی میافتد و تا میتواند انتقام شکستهایش را از مخالفان، نویسندگان و منتقدان در بند میگیرد. حاکمان، آمران و عاملان ستمگر و سیاهکار جمهوری اسلامی به خیال خام خود با به بند کشیدن و قتل عمد و خاموش نویسندگان مستقل و آزادیخواه و زنان و مردان مبارز به همه مردم معترض پیام می‌دهند که از اعتراض و آزادیخواهی دست بردارند. حال پرسشم اینه که این پیام در رابطه با کانون نویسندگان چه تأثیری داره؟
اینه من فکر میکنم تأثیرش یه تأثیر عامه. کانون نویسندگان تافته جدا بافته جامعه ایران نیست، بلکه مرکزی است، کانونی است، همونطور که رو اسمشه، از نویسندگان آزادی خواهی کشور. یه واقعیت هست، ایران کم نویسنده نداره. کانون در واقع اون جا و اون مرکز این نویسندگان آزادی خواهی است. گفتم یکی این که فقط پاسخگوی اثر خودشون هستن، دوم نسبت به سرنوشت و اون که در پیرامونشون میگذره، به سرنوشت مردمشون و اون که در پیرامونشون میگذره، بی‌اعتنا نیستن، بی‌توجه نیستن، به اون توجه دارن. واقعیت قضیه اینه که به هر حال با منکوب کردن صدای آزادی خواهی، صدای آزادی خواهی نویسنده مستقل آزادی خواه، شما داری به یک جامعه یک پیام میدی. پیام اینه که اعتراض نکنید. اون چه هست سر بر خط حکومت و بر اون چه که حکومت میکنه بگذارید. منطقه وقتی تو اونجا ما آوردیم که به صورت قتل خاموش، واقعیت قضیه اینه که اعدام قتلیست که یه مدار سرصدا داره، یعنی یه مدار واکنش داره، یه مدار بازتاب داره، بازتاب داخلی داره، بازتاب جهانی داره، تحت یه زید یک عنوانی میاد به عنوان اعدام. در اینجا شما به وسایل متوسل میشید که مستقیما اون نیست، بلکه هدفش و کارکردش همون. یه واقعیتی ببینید، در جای دیگه از بیانیه هم داره اشاره میشه که ما همین تازه مثلا از مزار دوستانمون اومده بودیم در مشهد کرج که این اتفاقات افتاد. ببینید به این معنا که اگه میخواییم یه مدار قضیه روشن بکنید، توی هم بیانیه آذر ماه هم اومده که جمهوری اسلامی تا توانست کشت و قتل کرد و اعدام کرد، چون که این دو نفر رو حتی پذیرفت، یا چهار نفری که توی آذر بود ولی مثلا 60-70 نفری که کشته بود مطلقا زیر بار نرفت. ببینید واقعیت اینه که در اونجا اومده بود که همون قتل ها ادامه داره، این بار با وسایل دیگه. یعنی اون سلسله قتل هایی که ما ازش داریم صحبت میکنیم سر جای خودش، حالا شما به وسایل دیگه مرتکب میشید این کار رو، ولی در این حال به معترضان نشانه هایی میدید که ببینید سرنوشت رضا خندان رو، ببینید سرنوشت بکتاش آبتین رو، ببینید سرنوشت آرش گنجی رو و هاچزا. ببینید یعنی با وسایل دیگه این کشتار صورت میگیره، نه با وسیله که سابق شما میدیدید فاش شد همه دیدند و فلان. این بار از طریق نرسوندن شما به بیمارستان، تعلل کردن عمدی برای اینکه شما بیمارستان نرسید و زمانی برسید که کار از کار گذاشته باشه. اگر نه هیچ جای دنیا بیماره کرونایی رو نمیان به تخت بندن، بیمارش حتی نمیتواند از تخت پایین بیاد، حتی نمیتونه کوچکترین حرکتی بکنه، اون تن عملا قادر به هیچ کاری نیست و شما این رو میبندید و پزشک مالای تا 3 یا 4 روز رجوع نمیکنه ببینی چه خبر طرف در چه حاله. این بخش این رو داره میگه که به هر حال این پیام داره داده میشه به دیگرانی که نمیخواهند در مقابل وضع موجود ساکت بمونن، خاموش بمونن. این پیام به اونها رسونده میشه که، و روشن هم از این پیام که میبینید سرنوشت دیگران چیست، میبینید که حتی وقتی به زندان برده میشن مسئول نیستن، در اونجا اتفاقاتی میفته مثل همین قضیه بیماری که اتفاق افتاده، میشود این اتفاق رو نادیده گرفت، بذاری بیمار به مرحله مرگ برسته، تازه اون موقع برای نمایش هم شده شما طرف رو به بیرون منتقلش بکنید. پیام در واقع این بوده.
بله، و فوقل زنده یاد هوشنگ گلشیری، پیام رسید.
بله،
دریافت
شد. میکشیم. بله
بله، تو همین بیانیه به خوبی یعنی واضح و شفاف نوشته شده که دیروز با کارد و تناب میکشتند و امروز با پرونده سازی به قتلگاه بردن، رها کردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگ تدریجی.
این همون وسایل دیگره.
بله.
یعنی هدف شما یکیست، کارکرد حاصل از این هدف یکیست، منتها وسایل عوض شده.
بله دقیقا. و به عنوان آخرین پرسش که بیشتر از این وقت عزیز شما را نگیرم، این که خب مسلمه که این آخرین اقدام برای قتل عمد و خاموش زندانی سیاسی نخواهد بود، برای پایان دادن به این جنایت چه میتوان کرد، چه باید بکنیم؟ به نظر شما چه تدبیری تمهیدی لازم هست؟
ببینید واقعیت رجیع اینه که اولین درخواست ما اینه که مردم ایران به لایه های اجتماعی که آگاهی بیشتری دارند نسبت به اون جنایتی که در صورت میگیره بی‌اعتنا نمانند، واکنش بکنند، نشون بدن که در واقع موجودات زنده یک جامعه هستند. ما بی تردید بعد از این مرحله، یعنی در زمانی که این درخواست رو از مردم داریم و میخواییم که واکنش در قبال اون چه میگذره نشون بدن از خودشون، قطعاً درخواست داریم که سازمانها و تشکیلاتهای همسو با ما، ببینید این رو ما حتی تو اساسنامه ما هم هستش که تشکیلاتها و به اصطلاح سازمانهای همسو با کن، مثل بله، انجمنهای قلم، کانونهای نویسندگان و اینها، و البته تشکیلاتها و سازمانهایی که به امر حقوق بشر توجه دارن، حقوق انسانی رو در مد نظرشون دارن، از اونها میخواییم که صدای اعتراضشون رو بلند کنن و حتی صدای اعتراضشون رو بلندتر کنن. یعنی از اون چه تا حالا بوده این صدا، این صدای اعتراض بلندتر شه. ما به هیچ دولتی، یعنی کانون نویسندگان ایران، مطلقا تحت هیچ شرایطی از هیچ دولتی انتظار نداریم، و وقتی هم درخواست میکنیم سازمانهای همسو، قرارمون مطلقا سازمانهای همسویی هستن که مثل خود کانون نویسندگان ایران هیچ نسبتی به قدرت نداشته باشن، هیچ پیوندی با قدرت حاکم یا قدرت‌های حاکم نداشته باشن. ما روی در واقع روی ما به هیچ حکومتی نیست، اون چه هست روی ما به افکار عمومی بیدار و زنده جهانی و افکار عمومی جامعه خود ایرانه، به گفتم به اون لایه‌های اجتماعی که به هر حال از آگاهی بیشتری برخوردارن و ازشون انتظار میرسه که میرود که در قبال ستمی که بر نویسنده آزادی خواه مستقیم میرود بتونن در قبال اون واکنششون بدن و صدای اعتراضشون رو برسونن. این اون درخواستیه که ما در واقع از میگم مردم و سازمانهای همسومون در ایران و سراسر جهان داریم.
بله، درود بر شما. من آیه معصوم بگی بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانیتون برای بکتاش آبتین عزیز، این انسان شریف. آرزوی سلامتی دارم و برای دیگر عزیزان در بند آرزوی آزادی و خلاصی از بند. در پایان اگر خودتون نکته‌ای دارید بفرمایید.
جز این که بگم من هم در این آرزو و امید شما شریکم و علل خصوص برای رفیق عزیز از جان عزیزترم بکتاش آبتین سلامت فوری آرزو میکنم و امیدوارم هرچه زودتر در واقع درمان بشه و از بیماری برخیزه و اون روح معترض یک بار دیگه نشون بده که همچنان بر پایمردی و اعتراض خودش پابرجاست. من هم جز این آرزویی ندارم.
به امید تحقق هرچه زودتر این آرزو، به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشم که پیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می کنن، به آبتین عزیز و دیگر عزیزان در بند هزاران درود. مانا و پایدار باشید آقای معصوم بگی عزیز.
ممنونم. منم از شما و شنوندگانتون تشکر میکنم که به حال به این صحبت رو گوش کردن.